أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در رابطه با مسئله این که آیا سببیت، شرطیت، مانعیت مجعولند یا خیر و در فرض مجعولیت جعل استقلالی دارند یا جعل تبعی یا جعل عرضی، مقدمه ای را ذکر فرمودند که در اون مقدمه حقیقت سبب و وجود او چه در عالم اعتبار چه در عالم واقع بررسی و تحلیل شد و خلاصه اون چه که فرموده بودن این بود که ذات شرط و مشروط، ذات سبب و مسبب، ذات مانع و ممنوع وجود خارجی دارند، ولیکن عناوین مثل شرطیت، سببیت، مانعیت و به همین منوال مسببیت، مشروطیت، ممنوعیت، اینا امور انتزاعی هستند. بحث در این بعد از روشن شدن این مقدمه ابتداءً در مسئله شرط وارد می شود و اون این است که می فرمایند شرط ماهیتاً یا دخالت دارد در مصححیت فاعل برای فاعلیت یا دخالت دارد در قابلیت قابل. لذا شرط را وقتی ملاحظه می کنید دو نحوه لحاظ برای شرط وجود دارد. تارتن این است که شما فاعل را در نظر میگیرید و شرط را هم ملاحظه میکنید، اما در مقام تقرر ماهوی نه به لحاظ وجود. میگید ماهیت نار، حالا ناری در خالج باشد یا نباشد، اگر بنا باشد که احراق از این ماهیت نار صادر شود و از او ظاهر شود، این ماهیت در صورتی احراق نسبت به شیئی که محترق می شود صورت می پذیرد که وضع و محاذات خاص لحاظ شود. خواضح است که رعایت این وضع خاص و محاذات خاص بین نار و اون شیء که محترق است، این معنا باید محقق بشود. حالا کار نداریم به این که ناری در خارج باشد یا نباشد. شما هرگاه احراق نار را در نظر بگیرید و نار را نسبت به این اثر که احراق است ملاحظه کنید، میگید باید این وضع و محاذات باشد. حالا ناری در عالم پیدا بشود، این معنا دخالت. چرا؟ چون فاعلیت فاعل که احراق برای نار باشد، این لا یتحقق و لا یتم الا این که محاذات خاص رعایت بشود. پس تمامیت فاعلیت این فاعل بستگی به این وضع خاص دارد، بستگی به این محاذات خاص بین نار و اون شی دارد. حالا شما بپرسید آقا ناری نیست؟ میگه نباشد، ما ایم و فاعلیت این فاعل باید این امر را افس، این امر دخیل است، یعنی این وضع دخالت دارد در تمامیت فاعلیت فاعل و ذات الفاعل به این امر بستگی ندارد. وقتی اثر این فاعل را در نظر بگیرید و بگید این اثر از این مؤثر ظاهر بشود، باید این محاذات خاص بینشان باشد و الا آتش هرگز سوزندگی ندارد و اون شیء هم هرگز محترق نمی شود. یک صورت است. هر رطوبت مانع احراق است. حالا مانعیت را هم در همین ذهن بیان می فرماید. خب واضح است که ماهیت نار در صورتی احراق از او ظاهر می شود که این به اصطلاح مانع وجود نداشته باشد، رطوبت وجود نداشته باشد. خب پس بنابراین آیا باید نار خارجن باشد تا شما این مانعیت را لحاظ کنید؟ بگید مانع دن، میگیم نه، ما کار نداریم به وجود خارجی نار. ماهیت نار در همون صورت ذهنیه و مقام تقرر ماهوی او این چنین است که اگر بخواهد اثر بر او مترتب بشود باید مانع وجود نداشته باشد و مانع عبارت است از رطوبت. پس طبیعت نار به استعداد ماهوی که مستعد احراق است در صورتی است که شرط باشد و مانع نباشد. حالا همین این در باب تکوینیات است. ما همین وجود شرط یا وجود مثلا نبود مانع را به لحاظ امور تشریعی می توانیم در نظر بگیریم. ماهیت صلات به ماهی صلاتون اثری دارد در نزد شارع و اثرم تکوینی است. حالا ما ماهیت صلات که از یکی از آثار او قرب الله تبارک و تعالی است، این اثر بر صلات که یعنی بر ماهیت صلات مترتب می شود با قطع نظر از اینکه وجود خارجی پیدا بکند، در وعاء تشریع شارع این مؤثریت را، حالا که برای صلات هست، این تأثیر را برای صلات در چه زمانی می بیند؟ در زمانی این تأثیر را دیده است که مقترن به طهارت باشد، طهارت از خبث و حدث. حالا طهارت از حدث چون امر واقعی بهتر مناسب است در اینجا. طهارت از حدث، اون طهارت از خبث را به عنوان مانع در نظر بگیرید که وجودش مانع است و نبود او دخالت دارد، ولی اونی که شرط هست این طهارت رو مطلق آوردن، ولی طبق مبنای مرحوم شیخ طهارت از حدث باید باشد که امر وجودیون. طهارت از حدث که امر وجودیون، اگر صلات مقترن به این طهارت بود اون اثر را دارد به لحاظ تقرر ماهوی صلات. اگر اقتران به این به اصطلاح شرط که عبارت است از طهارت از حدث نبود، این اثر بر او مترتب نمی شود. این با قطع نظر از وجود خارجی صلات است، یعنی در همون مقام تقرر ماهوی که لحاظ آثار صلات شده است، اون آثار و سببیت صلات برای اون آثار هم در نظر گرفته شده است. یعنی ولو به جعل این سبب به عنوان امر تشریعی است، اما همین سبب با قطع نظر از وجود در خارج در همون مقام ماهوی که در نظر بگیرید، در همین مرحله هم شارع او را با شرط میبیند. میگه اگر شرطش که عبارت است از طهارت از حدث بود، اگر مانع وجود نداشت که عبارت است از طهارت از خبث و خلو از خبائث که مانع از وجود خبائث برای این اثر، قهرن در این صورت آثار مطلوبه صلات بر صلات مترتب می شود. حالا می خواد صلات وجود خارجی پیدا بکند یا نکند، شارع در این ظرف صلات را سبب دیده است برای اون آثار، در ظرف بود شرط یا شرایط و نبود موانع. پس بنابراین در این مرحله که مقام ما تقرر ماهوی هست، ما وقتی نظر می گیریم ماهیات مخترعه شرعیه را، موضوعات مخترعه شرعیه را مثل صلات و صوم، این آثار مترتبه بر اونها در صورتی است در همون وعاء تشریع که با همراه باشد با شرایط. مثلا قصد غربت در تمام اینها شرط است. واضح است که اگر قصد غربت نباشد به هر معنایی که حالا فرض میکنید و قصد غربت اگر نباشد، بنابراین اون آثار بار نمی شود. پس شرطیت قصد غربت این نیست که فقط در خارج این معنا باشد، با قطع نظر از خارج در همون مقام تقرر ماهوی که شارع جعل صلات و صوم را ذات و آثار به نسبه به قرب الله یا ناهویت عن الفحشاء و المنکر و غیر ذالک از آثاری که برای این اعمال عبادی شارع قرار داده است، این آثار در فرضی است که شرائط باشد و با شرائط اینها را ذات الاثار دیده است نه بدون شرائط، کما اینکه با خلو و از موانع این آثار بر این امور مترتب می شود نه همراه با مانع بودن. در این مرحله که مقام تقرر ماهوی اسباب هست که باید این اسباب همراه باشد با شرایطشان و خالی باشند از موانع، در اینجا اصلا بحث جعل، این که حالا مقدمه روشن شد، این مرحله اگر محل بحث باشد بحث جعل دیگه نیست. چرا؟ چون ماهیات جعل ندارن، ماهیات ثبوتشان برای خودشان ضروری است. اگر فرض بشود ماهیت انسان منفک از جمیع به هر حال وجودات، آیا ثبوت انسان برای انسان ضروری یا ضروری نیست؟ چون سلبشی از شیء محال است، از نفس ثبوت شیء ضروری است، وقت ضروری شد بهش جعل تعلق نمی گیرد. ذاتیات و اجزاء ذات و لوازم ذات، اینها هم جعل بهشان تعلق، اونچه که لوازم ماهیت است، چون ماهیت غیر مجعول است لوازم او هم مجعول نیست. قهرن اجزاء اگر ماهیت مرکبه باشد اجزاء او هم مجعول نیست. پس در این مرحله نه سخن از جعل استقلالی است، نه از جعل تبعی، نه جعل به ذات، نه جعل بالعرض. این مرحله رو مرحوم عاشق می‌فرمایند جعل بهشون تعلق نمی‌گیرد، چون قابلیت جعل رو ندارند. لذا می‌فرمان ذات المشروط و ذات الشرط اینها موجودتانند به ذات، و عنوان شرطیت و مشروطیت موجود بالعرض می شوند و در این مرحله بحث جعل وجود ندارد. صلات هم همینطور، ذات و شرط که عبارت از طهارت از حدث، ذات المشروط که عبارت است از صلات، موجودتان به ذات هستند و عنوانشان که عنوان شرط و مشروط باشد، این دو عنوان هم موجود هستند بالعرض. در این مرحله ماهوی که بحث به اصطلاح جعل نمیاد، و اما فاعل اینها در خارج و موجد اینها در خارج کی است؟ مصلی. اون مجعول به ذات هست، در مجعول به جعل تکوینی هست خارجن و این ربطی به صلات ندارد. در واقع جائل صلات و جائل این شرط، یعنی اون که ماهیت صلات رو در خارج ایجاد می کند، اون که شرط را در خارج وجود می دهد، عبارت است از مصلی. و جعلم در این مرحله جعل تکوینی ذاتی است در معون که عبارت باشد از صلات، و جعل عرضی و بالعرض هست در عنوان که عبارت باشد از مشروطیت. پس صلات می شود مجعول تکوینی در خارج که مصلی او را ایجاد کرده است که موجد اعراض می شود در واقع. و اما این عنوان مشروطیت و شرطیت، اینا عنوان جعل بالعرض پیدا می کنند، یعنی بعد از آنی که صلات را در خارج ایجاد کرد اون مشروطیت پیدا می کند به جعل به عرضن، چون جعل به ذات مال ذات صلات است و او را کی جعل کرده است؟ مصلی. عنوان شرطیت که برای طهارت پیدا می شود اون مجعول می شود، ولی مجعول بالعرض، نه مجعول بالاستقلال و نه مجعول به تبع. دو تا جعل نیست، جعل واحد است، به ذات متوجه صلات می شود و بالعرض متوجه به اصطلاح شرط می شود. پس بنابراین یعنی به شرطیت یا مشروطیت، صلات مجعول به ذات، مشروطیت او مجعول بالعرض، طهارت مجعول به ذات در خارج و شرطیت او مجعول بالعرض. پس جعل واحد به نسبه به عهده ما که ذات مشروط و ذات شرط باشد به ذات متعلق است و نسبت به عنوان شرطیت و عنوان مشروطیت بالعرض است. اینم در این مرحله. بنابراین معنای چیزی که مجعول امر واقعی است روشن شد. در اینجا مسلی امرون واقعیون، صلات به عنوان ماهوی امرون اعتباریون، در خارج نیست. صلات به عنوان فعل مکلف امرون واقعیون. جعل به ذات صلات که تعلق میگیرد عبارت است از جعل تکوینی که به ذات صلات تعلق میگیرد. ذات صلات که موجود شد بالعرض مشروطیت و عنوان مشروطیت او هم موجود است. کما اینکه جعل به شرط که عبارت است از طهارت از حدث به ذات تعلق بگیرد، چون این تحصیل طهارت از حدث را مصلی انجام میدهد که با غسل و وضوع و امثال ذلک باشد. و اما عنوان شرطیت برای این شرط در حقیقت امر عرضیون که بالعرض جعل به او تعلق گرفته است. پس جعل واحدون منصوبون الى ذات شرط در خارج به ذات و منصوبون الى عنوان شرطیت بالعرض، به ذات صلات به ذات، به عنوان مشروطیت بالعرض. حالا شما در سبب هم همینجور، در مانع هم همینطور میتوانید تصور کنید. پس معلوم شد که در چه مرحله جعل نیست و اون مرحله تقرر ماهویست، که در این مرحله نه مشروط در حقیقت جعل دارد نه شرط، نه مسبب جعل دارد نه سبب، نه مانع جعل دارد نه به اصطلاح ممنوع. و اما در مرحله‌ای که اینها جعل پیدا می‌کنند که در مرحله وجود خارجی باشد تصور فرمودن، در مرحله وجود خارجی، حالا در اون در مرحله اولا که مقام تقرر ماهوی بود، همون گونه که ذاتش جعل ندارد، ذات مسبب، ذات مشروط، ذات ممنوع، اجزاء ذاتم جعل ندارد، لوازم ذاتم جعل ندارد. و اما در این مرحله دوم چون خودش قابلیت جعل است، قهرن قابلیت جعل را اجزاء، اگر اجزاء داشته باشد، لوازم و آثار، قهرن قابلیت جعل را پیدا می کنند. لذا در این مرحله می فرماید ذات مشروط، ذات شرط، ذات مسبب، ذات سبب، ذات مانع، ذات ممنوع، اینا قابلیت جعل دارن در خارج. اما عناوین شرطیت و مشروطیت، سببیت و مسببیت، مانعیت و ممنوعیت مجعولاتند اما بالعرض. پس در این مرحله جعل به ذات نسبت به این عناوین نیست، جعل به تبع هم نسبت به این عناوین نیست، فقط جعل بالعرض نسبت به این عناوین است. پس این عناوین، باز به عبارت ثالثه عرض می کنم که خوب مطلب در ذهن انشاءالله ثابت بشود، شرطیت و مانعیت اگر بپرسن آقا مجعولند یا مجعول نیست، میگه شما چه مرحله ای را نظر دارید، سوال از چه مرحله ای می کنید. اگر سوال از مرحله تقرر ماهوی اینها دارید، نه تنها که اینها مجعول نیستن، مشروط و مسبب و ممنوع هم مجعول نیستن، خوزاش شرط و مانع و سبب هم مجعول نیستن. اگر مقام ثبوت در خارج و وجود در خارج را در نظر میگیرید که فعل مکلف است و صادر از مکلف میشود، در این مرحله همون گونه که ذوات مجعول، سبب و مسبب، شرط و مشروط و مانع و ممنوع قابلیت جعل دارند تکوینن به ذات عناوین شرطیت و مشروطیت، مانعیت و ممنوعیت، سببیت و مسببیت ایزن مجعولاتن اما مجعولات بالعرض. جعل واحدون ینسب الى شیئین، ذات مسبب و سبب به ذات مجعولن اما سببیت و مسببیت بالعرض مجعولن، ذات و شرط و المشروط به ذات مجعولن، شرطیت و مشروطیت بالعرض مجعولن، ذات و ممنوع و مانع به ذات مجعولن ولیکن مانعیت و ممنوعیت بالعرض مجعولن. این حاصل اون چیزی است که تا اینجا روشن شد. حالا این مرحله از بحث که روشن شد، می‌فرمایند ما بعد از بیان این مقدمه و تطبیق این مقدمه بر ما نحن فیه و تطبیق مقدمه بر ما نحن فیه، می‌فرمایند اول قابل جعل نیست. اصلا عرض کردیم که مقام تقرر ماهوی است، به علت این که اگر مجعول به ذات ما نداشتیم، نه مجعول به تبع داریم نه مجعول بالعرض داریم. پس بنابراین مجعول بالعرض گفتنی نیست در این مرحله در مقام تقرر ماهوی. پس اگر بحث اون کسانی که میگن اینها مجعول هستن، اما حالا بعضی ها مجعول به تبع دانستن، بعضی ها مجعول بالعرض، میگیم اگر به نسبه به مرحله اولای از بحث و اون قسم اولی که ما بیان کردیم باشد نظر شما، هر دو حرف غلط است. نه جعل تبعی دارن این عناوین، نه جعل بالعرض دارن این عناوین. و اما دوم که عبارت باشد از مقام وجود خارجی اینها، در اینجا مجعول هست ولی که در مرحله دوم مجعول تکوینی می شوند، ولی در بحث ما که ما سببیت شرعیه رو داریم بحث می کنیم، مانعیت شرعیه رو داریم بررسی می کنیم و شرطیت شرعیه رو داریم بررسی می کنیم، شرطیت و مانعیت و سببیت به لحاظ مقام تشریع غیر از شرطیت و مانعیت و سببیت به لحاظ تکوین است. ما در مرحله تکوین گفتیم بله اینا مجعولاتن و مجعولات بالعرض هم هستن به بیانی که عرض شد. و اما در مرحله تشریع، در مرحله تشریع هم باز دو مرحله است. یکی مقام ماهوی اینها رو در نظر، اونجا خارج است هم از تشریع هم از تکوین، چون تشریع هم مرتبتون به مراتب تکوین، پس این محل بحث نیست. ولی در مرحله تشریع به عنوان حمل شایع، یعنی وجود تشریعی که پیدا کردن و ایجاد شارع شیء را به عنوان سبب ولی در وعای تشریعی، به عنوان مشروط در وعای تشریعی، به عنوان ممنوع در وعای تشریعی، آیا اینجا هم مسئله به اصطلاح جعل هست یا نیست؟ و اگر هست از کدوم قسم هست؟ لذا می فرماید طهارت شرط است فی حد ذاتها برای صلات. خب طهارت که شرط است برای صلات در وعای تشریع به چه معناست؟ یا به این معناست که میگیم طهارت در فاعلیت صلات برای این آثار و مؤثریت این صلات برای این آثار دخالت است؟ چون در فاعلیت فاعل، طهارت شرط در فاعلیت فاعل است. در اینجا فاعل رو نمیگیم حق تبارک و تعالی، چون خداوند تبارک و تعالی در وعای تشریع صلات را ایجاد نمی کند به عنوان مسلی. و این کان هو یسلی علی النبی، ولیکن در وعای تشریع وقتی جعل ماهیت صلات می کند به عنوان مسلی نیست، یعنی صلات را در وعای تشریع قیام و رکوع و سجود و تکبیرات الله را اینا را ایجاد کند. لذا ما میگیم که شرطیت طهارت یا در فاعلیت فاعل است، یعنی خود صلات را، اگه تعبیر سببیت می شد این شبهه به ذهن کسی نمی آمد. ولیکن مراد از فاعلیت فاعل نه اینکه حق تبارک و تعالی باشد، مراد از فاعل در اینجا صلات است. فاعل است یعنی مؤثر است، یعنی سبب است به این معنا. یا این طهارت در سببیت صلات برای آثار دخالت دارد، یا در قابلیت قابل نسبت به اون آثار دخالت دارد. آثار صلات چیزا؟ این آثار صلات عبارت است از ناهویت عن الفحشاء والمنکر، قرب الالله تبارک و تعالی، الی غیر ذالک از صلات که معراجیت برای صلات، الی غیر ذالک از آثاری که برای صلات هست. خب این آثار را طهارتا نسبت به ماهیت صلات در نظر میگیرید که ماهیت مجعوله در وعای تشریع، نه ماهیت منحسویه، ماهیت مجعوله در وعای تشریع. و اخرى در تأثیر این صلات، این طهارت یا سایر شرائط دخالت دارد در تأثیر صلات در قابل. قابل کیست؟ نفس مکلف، چون صلات مربوط به نفس مکلف است، ولو از اعضا از جسم او صادر می شود حرکات و سکنات، ولی آثار مال نفس مکلف است، چون قرب برای نفس مکلف حاصل می شود، ولی جسمش همون جایی که از هست، جسمی که از اون عالم طبیعت تکان نمی خورد. قرب الالله که قرب مکانی و زمانی و امثال ذالک نیست، این قرب که قرب خاصی است که اهل معرفت بیان فرموده اند، این قرب لا یحصل الا با طهارت. پس طهارت یا دخالت دارد در مؤثریت صلات نسبت به این آثار، یا دخالت دارد در قابلیت نفس مصلی این آثار را، که نفس اگر این طهارت بود این آثار را میپذیرد، اگر این آثار نبود، این شرائط نبود، نفس این آثار را قبول نمی کند. لذا شخص غیره، یا مثلا فرض کنید قرب الله که شرط است، قصد قربت دخالت دارد در این عبادت. اگر قصد قربت بود این آثار مترتب می شود، ولی اگر قصد قربت الله نستجیر بالله ریا کند با این عمل، یا اینکه مثلا قصد مثلا ورزش و امثال زالیکی که به حال متداور است در السنه، که میگه آقا نماز بخونید چون نمیدونم برای چی خوب است و فلان، مثلا یکی میگه طول رکوع برای عدم ابتلاء به بواسیر خوب است، گفت این صلات هم در واقع برای هم بواسیر خوب است، این دیگه صلات نیست دیگه، این آثار ندارد. اگر اینها بیاد در ذهن شخص و خطور کند و اینها داعی او بر این اعمال بشود، این اعمال هیچ اثری ندارد و هیچ جنبه عبادی قطعا ندارد. خب حالا ما باید ببینیم که در کدوم مرحله از مراحل دخالت دارد. شرطیت واقعیه‌ای که برای صلات است معناش اینه که یا در فاعلیت و مؤثریت سبب دخالت دارد، که عبارت است از صلات در وعای تشریع. شارع وقتی جعل فرموده از صلات را به عنوان یک عمل عبادی که باید مکلف انجام بدهد، این صلات را مقترن با این شرایط دیده است. و چرا؟ برای خاطر اینکه این آثار از صلات ظاهر نمی شود الا با وجود این شرایط، پس ظهور این آثار بستگی به این شرایط دارد. یا بگیم دخالت در متممیت قابل داشته باشد، معناش این است که این آثار از صلات ظاهر می شود و در این مرحله اصلا این آثار نقشی ندارد. این شرایط، این شرایط مال متممیت قابل هست. نفس انسان کی قابل و پذیرای این آثار است؟ اون موقعی که همراه باشد با این شرایط، که طهارت و امثال ذلک باشد. این معنای شرطیت واقعیه‌ای که ما میگوییم، مراد از این شرطیت واقعی این است که در مرحله تشریع شارع طهارت از حدث را یا در مؤثریت صلات دخیل دیده است، به معنای که عرض کردیم، یعنی صلات موقعی مؤثر است در این آثار و آثار او موقعی از او صادر می شود که همراه باشد با طهارت از حدث. و اما در رابطه اگر قسم دوم رو گفتیم، گفتیم دخالت دارد در قابلیت قابل، معناش این است که این آثار صلات که برای او هست بدون شرط، چون معنای اینه که شرط در قابلیت دخالت دارد دیگه، در سبب نقشی ندارد، معناش این است که موقعی قابل که عبارت از نفس مکلف پذیرای این آثار است و این آثار در نفس او مثل قرب الله، مثل معراجیت، مثل ناهویت عن الفجر و المنکر و غیر ذالک از آثار، کی اینها بر این نفس واقع می شود و وارد می شود؟ موقعی که با طهارت باشد. این یک معنا از دخالت طهارت و شرطیت طهارت برای صلات. یک شرطیت دیگری هم در مقام طلب قابل تصور هست. حالا اینا رو چرا بیان میکند؟ میخواد نتیجه بگیریم که کدومش قابل جهل هست، کدوم قابل جهل نیست، که بعد بیایم روی اساس مطلب که آیا اگر مجعول شرعی شدند جای استصحاب هست، اگر مجعول شرعی نباشند جای استصحاب نیست. اینا رو باید دقت کنیم تا ما به اون نتیجه برسیم. یک شرطیت دیگری هم برای طهارت می شود فرض کرد در مقام طلب، به این معنا که اگر امر به صلات تعلق گرفت عن طهارتن، اینجا ما می توانیم ها، اگر در ظرفی که شارع، چون شارع انشاء به دایی جعل دایی است، انشاء اشاره حقیقت طلب یعنی انشاء بدائی جعل دائی است، که توضیح هم دادیم، یعنی شارع مکلف نخواست تکوینن در مکلف تصرف کند، انشاء اشاره برای این است که میخواد تصرف او به این معنا باشد که میگه اگر این عبد در مقام حرف گوش کردن هست، اون چرا که من انشاء کردم کفایت میکند برای محرکیت او. این معنای کلام. حالا در اینجا هم یک شرطیت میتوانیم ما فرض بکنیم، این غیر از اون شرطیت اولاست، چون اون شرطیت یا در ماهیت صلات به اعتبار مقام وجود تشریعی مؤثر است در خود صلات، در سببیت، در سبب بودن صلات و متمم سبب می شود، یا اینکه دخالت دارد در نفس مکلف که قابلیت قابل باشد. اما در این فرض می خواهیم این شرط را بیاریم در ظرف طلب. شارع که امر به صلات فرموده است و طلب کرده است این ماهیت مخترعه را از مکلف، شارع این ماهیت را من حیثیه از ما نخواسته است، این ماهیت را از ما خواسته است ایجاد کنیم، ولی همراه با این قید که عبارت است از طهارت، با طهارت این ماهیت را از ما خواسته است. بنابراین همون گونه که خود صلات در تحت طلب و حیز طلب واقع شده است، شرط او هم در حیز طلب قرار گرفته است، صلات را با طهارت از ما خواسته است. لذا می فرماید در این مرحله دوم صلات انتهارتن از ما خواسته شده است. خب واضح است که در مقام واجب به ما و واجبان شما می توانید شرطیت طهارت را انتزاع کنید. اینجا انتزاع طهارت چرا؟ چون در حیز طلب واقع شده است، شارع طلب خودش رو برده است روی صلات معتهاره، در مقابل این که صلات رو شما با قطع نظر از امر در نظر بگیرید. خب در اون مرحله ای که ما طهارت رو با قطع نظر از امر، در مرحله اولا که ولو به آیه تشریع بود که میگفتیم دخالت دارد یا در سببیت سبب یا در قابلیت قابل، در اون مرحله بحث از امر مولا نبود، ولی در اینجا مرحله بعد از اون نیست. حالا که صلاتی در وعای تشریع تصور شد و لحاظ شد و در اون وعای تشریع هم طهارت هم لحاظ شد، آیا امر شارع رفته است روی خود صلات به تنهایی، یا اینکه نه رفته است روی صلات مقیدتن به طهارت؟ اگر روی صلات مقیدتن به طهارت امر مولا رفته است و در حیز امر او دو چیز قرار گرفته است، یکی این ماهیت مخترع به نام صلات و دیگری به نام طهارت که این امر آخری هست که مقید هست برای اون صلات، اگر این شد شما انتزاع شرطیت را برای طهارت می توانید بکنید. در مرحله اولا انتزاع شرطیت شرعیه بر از بس طهارت نمی شود که دقت داشته باشین، چون در اونجا طلبی بحث نشده است، فقط ما موضوع مخترع در ظرف ما در ظرف تشریع رو در نظر گرفتیم. لذا می فرماید در این مرحله دوم که طهارت را از برای صلات مقیدتن لحاظ کردین و امر مولا به صلات عن طهارتن تعلق گرفته است، در مقام بعد در مقابل اونجایی که طهارت با قطع نظر از امر در نظر گرفته بشود که اون شرط تأثیر صلات است به حسب واقع با قطع نظر از امر مولا، خب این دو مرحله فرق دارد. در این مرحله دوم که در حیز امر قرار گرفته باشد، انتزاع شرطیت در مقام واجب به ما و واجبان معقول اون، ولی در فرض اول انتزاع شرطیت نیست، چون اونجا تأثیر واقعی و تکوین واقعی هست در اونجا. حالا امر به صلات اگر معلق به دلوک شمس بشود، اینم باز می‌فرمایند دو صورت دارد در مقام تصور که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.